سوره مبارکه عادیات از نظر تعداد سیاق ها و اینا یه سیاق بیشتر نیست دیگه. ما از اینجا به بعد تقریبا میشه گفت سوره ای نداریم که چند سیاق باشه. سوره ها تک پاراگرافی، تک سیاقی هستن. یک دور از نظر مفهومی بررسی بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرنا بهی نقعا فوسطنا بهی جمعا. والعادیات جمع عادیه، عادیه از عدو، عدو یعنی دویدن، عادیه یعنی دونده، قسم به دوندگان. وبحن حالت همهمه و نفس نفسی که موقع دویدن شما یه آدم هم اگر بدوه میبینی به نفس نفس میفته، این نفسش با شدت میره میاد، یه صدایی شنیده میشه، این صدا وبحه. والعادیات وبحن قسم به دوندگان که همزمان با دویدنشون صدای همهمه و نفس نفسشون به گوش میرسه. با توجه به آیات بعدی بر میاد که منظور از این دوندگان یعنی موصوفی که ذکر نشده چیه؟ اسبهای دونده است. یعنی قسم به اسبهای دونده که در حالت دویدنشون همهمشون داره به گوش میرسه. خصوص اسب این وبحو به طور ویژه داره. اگه مستندی چیزی دیده باشید که گله ای اسب داره میدوه، یه تعداد زیادی اسب میدوه و خوب صدا برداری شده باشه، صدای همهمه و نفس نفس اسب رو که داره با تمام سرعت میدوه و قلبش محکم میزنه، نفسش با صدا میره میاد، او شنیده میشه. فالموریات قدحا، یه صحنه بعد از این نفس نفس به هنگام دویدن باز به یه نشانه دیگه اشاره میکنه. موریات جمع موریه، موریه اسم فاعل از ایراء، ایراء یعنی برافروختن، موریه یعنی برافروزنده. فالموریات قدحا یعنی برافروزندگان جرقه، قدح یعنی جرقه. گویا همون عادیات فالموریات شدن، یعنی اون دویدن اونقدر شدت داره که داره از نوع دویدن اونها جرقه از سنگها بلند میشه. این نعلها، اسبها نعل خوردن، نعلها تازه است، میخوره به این سنگها، جرقه ها بلند میشه. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا. فالمغیرات، مغیرات اسم، جمع اسم در واقع جمع مغیره، مغیره اسم فاعله از اغاره، اغاره یعنی یورش بردن. فالمغیرات یعنی یورش برندگان، یورش برندگان. فالمغیرات کی؟ صبحن، به هنگام صبح. والعادیات ضبحن فالموریات قدحن فالمغیرات صبحن. ببینید این دوتا با فا به عادیات عطف شدن، فا فا یعنی مراحل بعد از دویدن رو خدا میخواد بگه. این دویدن اون بستر کاره، این دویدن اونقدر شدیده که از برخورد سم این اسبهای دونده جرقه بلند میشه، اونقدر شدیده که صدای همهمه بلند میشه و بعد از برخورد این سمها به سنگها جرقه بلند میشه. فالمغیرات صبحا، خروجی این دویدن چیه؟ یک یورش صبح هنگامه. شما اینجا چی دیدی؟ یه گله اسبی میبینی که با سرعت میتازد، همهمش بلنده، جرقه هاش بلنده، صبح و داره یورش میبره به یه سمتی، به یه جایی داره یورش میبره. فاثرنا بهی نقعا، به واسطه یا به وسیله این یورش صبحگاهی، اثرنا نقعا یعنی برانگیختند چی را؟ گرد و خاک را، یه گرد و خاکی بلند کردن. تصویر سازی کن تو ذهنت، این گله اسب رو ببین که دارن با سرعت میدوند، جرقه ها رو ببین تو ذهنت، هوای گرگومیش رو بیار و تیز دارن میتازن و گرد و خاکی بلند کردن. فوسطنا بهی جمعا، و به واسطه این یورش وسط یک جمعی واقع میشن، یعنی میرن داخل یه جمعی اون وسط واقع میشن. فوسطنا بهی جمعا، میرن وسط یک جمعی واقع میشن. که البته ما با توجه به این شدت تاخت و تازی که منتهی میشه به وسطنا بهی جمعا، منتهی میشه به این که اینا میرن وسط یک جمعی واقع میشوند، متوجه میشیم که این دیگه یک دویدن اسبهای وحشی توی بیابون نیست، بلکه اسبهاییه که سوار دارند. یعنی شما تو اون تصویر ذهنیت سوارکاراشون هم ببین، هرچند سوارکارا رو خدا تو تصویر بگید نگرفته، نیستن تو کادر، ولی هستن سوار اسب. اگر نباشن این یورش به این شکل مدیریت نمی شود، این یورشی است که داره مدیریت میشه. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرنا به نقعا فوسطنا به جمعا. پله پله خدا تو این بیانات هیجان در واقع این حرکت و این دویدن رو برده بالا، پله پله تصویر رو کامل کرده و اون شور و نشاط و هیجان در دویدن و حرکت این اسب‌ها رو قشنگ در ذهن شما جا انداخت. بعد می‌فرماید ان الانسان لربه لکنود. یه دفعه چی میشه همه چی؟ بگید. یه دفعه یخ میکنه، یعنی شما داری با این اسبا الان انتظار داری که فضا فضای هیجان دیگه، فضای شوره، دویدن، نفس نفس میزنن، جرقه بلند کردن، گرد و خاک بلند کردن، صبح دارن یورش میبرن، خب چی شد؟ یه دفعه خدا مثل این که یخ میکنه، سوره یخ میکنه. ان الانسان لربه لکنود. انسان نسبت به پروردگار خیش بسیار سست و بی‌رغبت است. اگر خدای میخواستی سستی انسان رو بگی، یه قسمی میخوردی که با این سستی انسان جور در بیاد. این که قسم هیجانه، قسم شور حماسه است. ان الانسان لربه لکنود و انه على ذلك لشهید. و همانا او بر آن، یعنی بر چی؟ بر همین صفت کنود بودن. کنود یعنی چی؟ سست، بی رغبت، بی حال، بی حال، سست، بیرغبت. انسان بر این سستی و بیحالی و بیرغبتی خودش نسبت به پروردگار خود لشهید، خودش شاهده، خودش گواهه، خودش هم میدونه همینطوریه. پس این قسم ها واسه چی بود؟ میگه و انهو لحب الخیر لشدید. ببینید اگر بخواید بین قسم و جواب قسم از یه نقطه ای رابطه برقرار کنید، نقطه رابطه قسم و جواب تو کدوم کلمه است؟ تو کلمه لشدیده. یعنی لکنود که نمیفهمونه چرا این قسم ها خورده شد، چون لکنود که ربطی به این قسم ها نداره، سستیه. لشهید هم نمیفهمونه، اما لشدید میفهمونه. بله، این قسم های شدتی رو داره نشون میده، یه شدتی، یه تاخت و تازی، یه بروبیایی، یه سر و صدایی، یه همهمه‌ای، جرقه برآوردنی، گرد و خاک بلند کردنی، همه داره، اینا همه با شدت، اینا لشدید. انه لحب الخیر لشدید. همانا انسان نسبت به حب خیر، حب خیر یعنی علاقه به هر چیزی که اون را برای خود چی بداند؟ خیر بداند، به نفع خود بداند. انسان هر چرا که برای خیش خیر بداند اون را دوست می‌دارد، میشه حب الخیر. حالا یک کسی ثروت رو برای خود خیر می‌داند، اون رو دوست می‌دارد. یک کسی نماینده شدن تو مجلس رو برای خود خیر می‌داند، اون را دوست می‌دارد. یک کسی نمی‌دونم با سواد شدن رو خیر برای خود می‌داند، اون رو دوست می‌دارد. هر کی یه چیزی رو خیر برای خودش می‌دونه و اون چرا برای خودش خیر میداند، به نفع خودش میداند، اونو چی داره؟ دوست داره. و این دوستی برای انسان دوستی است، بگید شدید. شدید معمولی انه لحب الخیر شدیدون لا شدیدون، بسیار شدید. یعنی انسان چیزی را که برای خود خیر میداند اون را دوست میدارد و این دوستی بسیار شدید است. برای رسیدن به اون چه که اون را برای خود خیر میداند سر از پا بگی نمیشناسد، دست و پا میزنه، میدوه، جون میکنه، تلاش میکنه، شبها بیدار میمونه، روزها زحمت میکشه، از این جلو میزنه، از اون جلو میزنه، یه خورده اگر خورده شیشه داشته باشه نامردی هم میکنه تو رقابت، هلم میده. چی شده؟ من میخوام برسم. اگر کسی میخواد ببینه انه لحب الخیر لشدید، برید ببینید دیگه آدم هایی که مثلا سرنوشت خودشونو در یه چیزی میبینن، مثلا توی مسابقه برنده بشن، در یه کنکوری رتبه بیارن، رتبهشون بشه دو رقمی، نمیدانم هرچی ثروت به دست بیارن، یه پستی رو به دست بیارن، تو انتخابات از رقیب جلو بزنن، هر چیزی را که انسان برای خودش خیر در اون میبیند برای رسیدن به اون خوب میتازه، خیلی پرشور، پرهیجان، پرنشاط، پر سر و صدا، اصلا سستی درش نمیبینی، انگار نه انگار این همه آدم بیحاله، نه این آدم خیلی هم آدم باحالیه، خیلی هم سست نیست، خیلی هم قوی و بارغبته. شما جنبندی کنید، اگر انسان چون جنس انسانه دیگه، درسته؟ اگر انسان آنچه را برای خود خیر میبیند آن را دوست دارد و دوست داشتن اون هم بسیار شدید است، پس چرا راجع به خدا کنود است؟ بگید خدا را خیر برای خود نمیبینم. مسئله اینجاست، همه چی خیر الا او، همه چی برای من خوبه الا او، پول برای من خوبه، قدرت برای من خوبه، علم برای من خوبه، همه چی برای من خوبه، اون ربه انگار نه، اون خیر نیست. اگر تو آنی که پروردگار را خیر خودت میدانی و چون او را خیر خودت میدانی دوستش داری، علل قاعده باید نسبت به پروردگارت هم چی میبودی؟ لحب الله بگید لشدید میبودی، لحب رب لشدید میبودی، ولی نیستی. خب بگو آقا، مردم، بندگان خدا، لطفاً بالا غیرتن پاشید، این نماز صبح اول وقت بخونید، خیلی درش خیر هست. بشمر چند درصد موفق میشن؟ نماز شب دیگه بماند، مسابقه دادن برای انفاق بماند، اون چه که مربوط به رب میشود، اون چه که مربوط به پروردگار میشه و انسان میخواد در واقع به خودش بگه که خب آقا این مورد رضای کیه؟ پروردگار منه. پروردگار اینجوری از من چی میشه؟ بگی راضی میشه و این به نفع منه که پروردگار از من چی باشه؟ راضی باشه. من برای راضی کردن پروردگار از خودم باید بتازم، باید بدوم، باید وقت رو غنیمت بشمرم، سرعت برم. من میخوام بگم تو همه طبقات همینطوره، تو همه چیز ریز و این مسئله مثبت و منفی داره، تو مثبت هم طبقه بندی داره، تو منفی هم طبقه بندی داره، تو خود مثبتش هم طبقه بندی داره، تو منفیش هم طبقه بندی داره، یه جایی هم بین مثبت و منفی مسئله. میبینی برای یه گناهی سر و دست میشکنه، برای یک سفر معصیتی سر و دست میشکنه، برای خیر نه. یه وقت آمینی تو خود خیر، همه خیرن واقعا، برای این خیر دست و پا میزنه، برای این یکی نه. چرا؟ تا چه چیز را برای خود چی ببینه؟ خیر و نافع ببیند. انسان نگاهش اینطوریه. اگر میخواهیم رغبت در ما ایجاد بشه راجع به یه چیزایی، جلب رضای پروردگار، انفاق، خدمت به مردم، نماز، اشک سحرگاهی و و و، بدانیم اگر رغبت نداریم چون آن را برای خیشتن هنوز خیر ندیده ایم. یه وقتایی خیر ندیدن یک چیزی برای خود بیمعرفتیه، بیمعرفتیه. چطور شد که، سوال دیگه، چطور شد که وقتی پای حمایت از مسلم رسید، پای حمایت از حسین علیه السلام رسید، حال نداشتید؟ یکی رفتید عقب. اما وقتی پای زور و زر و تزویر ابن زیاد رسید، شتافتید. خب همین شماهایی که روز عاشورا در مقابل حضرت بودید، اگر اینور بودید قصه فرق میکرد، چیز دیگه ای میشد. چی دیدید؟ چیو به نفع خودتون دانستید؟ چند روز بیشتر زندگی کردن، چند تا سکه بیشتر داشتن، یه ناامنی جانی و مالی رو از سر خود دفع کردن، یه خودشیرینی کردن. چی دیدید؟ انسان لحب الخیر لشدیده لربهی لکنوده. عجیبه. یعنی خدا اینجا میخواد این مقایسه رو ایجاد بکنه، بگه یعنی چی؟ یعنی من خیر نیستم؟ یعنی من برای به نفع انسان نیستم؟ که منو هم دوست بداره، برای منم شدت نشون بده، برای منم بتازه، برای منم بدوه، برای منم سر و دست بشکنه، نشون بده که منم میخواد. بعد میفرماید افلا یعلمو، پس آیا نمیداند؟ کی نمیداند؟ انسان. کدوم انسان؟ انسانی که لربهی لکنود ولی لحب الخیر لشدید. این انسانی که نسبت پروردگار کنده و راجع به خیر شدیده، آیا نمیداند؟ چه چیز را نمیداند؟ گیومه باز، اذا بعثر ما فی القبور و حصل ما فی الصدور ان ربهم بهم یومئذ لخبیر. آیا اینو نمیداند که وقتی بعثر ما فی القبور، هر چه که در قبر هاست زیر و رو شود. نگاه کنید، یه وقتای علامت های ویرایشی خیلی به ما کمک میکنه. افلا یعلمو، افلا یعلمو، دو نقطه، آیا نمیداند چه چیز را. اون جمله‌ای که انسان نمیداند یه جمله شرطیه است. اون جمله اینه، اذا بعثر ما فی القبور و حصل، اینم به بعثره عطفه، و حصل ما فی الصدور، اینا شرطه، اون وقتی که هرچه در قبر هاست زیر و رو شود و هرچه در دل هاست بگید بیرون آورده شود، آشکار گردد، استخراج شود. اون چیزهایی که تو دل ها نهانه اونا استخراج شود. اون وقتی که هرچه در قبر هاست زیر و رو گردد و هرچه در سینه هاست استخراج گردد، اون وقت ان ربهم، همانا پروردگار ایشان، همونی که نسبت به او چیان الان کنودن، ان ربهم بهم، نسبت به آنان، یوم ازن، در آن روز، یعنی در آن روزی که بعثر ما فی القبور و حصل ما فی الصدور، لا بگی خبیر. انسان اینو نمیدونه، به این توجه نداره. اگر انسان به همین گزاره توجه پیدا کنه، وضعش این نباید باشه. اگر انسان توجه داشته باشه که بابا این حالت بی رغبتی من در مقابل پروردگار قراره یک وقتی برسه، من الان نسبت پروردگار بی رغبتم، ولی قراره یه وقتی برسه که قبرها زیر و رو بشه و مرده ها بیان بیرون، از جمله من. و بعد تو دلها چی نهان بوده چی مخفی بوده اونم آشکار بشه، از جمله هر چی که در دل بگید من بوده. تو اون روز پروردگار نسبت به من، اعمالم، رفتارم، جزئیات فکری و رفتاری من، نیات من نسبت به همه آگاهه. یعنی من الان دارم بی‌رغبتی به کسی نشون میدم که شاهد درباره تمام اعمال، تمام رفتار، تمام نیات، تمام روحیات منه و فردا روزی که قیامت برپا میشه بر اساس همین چی که دیده قراره درباره من قضاوت کنه. راجب او سستی، راجب او کند بودن، بی حال بودن. الان فرض بفرمایید من یه چیز خیلی برای اینکه این قشنگ نمیدونم جا بیفته دوزاریش قشنگ بیفته، یه مثال میخوام بزنم. میگن آقا تو این جلسه ای که شماها حضور دارید، تو این جلسه روی هر کس یه دوربینی زوم شده و رفتار هر کس توی جلسه داره در یک اتاقی دقیقاً بازبینی میشه. یعنی کسانی رو گذاشتن، کارشناسانه دارن حرکات و سکنات و نحوه گوش دادن و نوشتن و همه چی رو دارن چه میکنن؟ چک میکنن. یه نتیجه بزرگی هم برش بار میشه. حالا من چه مثالی بزنم؟ مثلا بگه که اون کسانی که تشخیص داده بشه، اون کسانی که واقعاً دارن با شور، با اشتیاق دارن درس رو دنبال میکنن، فرض بفرمایید برای اونها یه جایزه خوبی، حالا شما نمیدونم چی دوست دارید، چی؟ مثلا بدون آزمون برن مرحله بعدی. خب این که خیلی جایزه ساده ایه، من میخواستم جایزه بزرگی باید چی؟ یه وام خوب مثلا بهشون بدن. حالا هر چی شما لازم داری، من نمیدونم، مثلا شما فرض کن تو ذهنت یه آقا یه چیز خیلی خوبی میخوای، بگن آقا ما رصد میکنیم و خلاصه با توجه به اون چه که میبینیم از شما درباره شما قضاوت خواهیم کرد. اونی که داره میبینه کیه و چی میخواد و شما چجوری اینجا تعامل خواهی کرد، چجوری خواهی نشست؟ یه خورده فردیش میکردم میتونستم راحت تر مثال بزنم، چون ما غیر از خدا کسی نیست که بتونه رو تک تک افراد، فقط خداست که تک تک افراد جدا جدا لا یشغله امرون ان امر شنون ان شن، فقط اوست. ولی غیر او بخواد مثال بزنم خیلی مثال ها میشد زد. آقا شما رو مشخصا امام زمان زیر نظرت گرفته، شخص شما رو، و قراره بالاخره یه نمره‌ای بهت بده. توی این نوع اومدن، رفتن، گوش دادن، نوشتن، سوال کردن، پیگیری کردن. بازم نمیتونم مثال کاملی بزنم. چرا؟ چون دلت هم میبینه، حال دلت هم میدونه، هیچی بر اون پوشیده و مخفی بگی نیست. وقت تو درباره او که داره ظاهرت را میبینه، باطنت را میبینه، هیچی رو ازش نمیتونی مخفی کنی و قراره با همون چه که از تو میبینه آینده تو را چه کند؟ بگید رقم بزند و مشخص کرده که چیا رو دوست داره چیا رو نه. تو راجب او سستی، ببین کجای کاری، راجب او بیحالی، از حرکت کردن برای راضی کردن او حال نداری، حال نداری. میگه که مثلا فرض بفرمایید وقت اذان ظهر رسیده، الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن علي ولي الله، أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح. میگه آقا صلاح حالیت نشد، فلاح حالیته، فلاح رستگاری. حی علی الفلاح، فلاح هم حالیش نیست، میگه من کار خودم مهمتره. حی علی خیر العمل، باز بهتر از اینه کار دیگه بهتر. حی علی خیر العمل، نایمدی. الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله، لا اله الا الله. تمام. مثل این بابایی میمونه که بابا علی، علی آقا، علی جان، بابا علی آقا، آخرش بله، ها چی؟ ما با خدا اینجوریم، نمیدونم چرا با خدا اینجوری هست. هر کی ما رو بخواد، برای هر چیزی ما رو بخوان، احساس کنیم یه خیلی برای ما داره، یه چیزی واسه ما تش هست، میدوییم، میدوییم. اما جلو خدا نمیدونم چرا حال نداریم. بخونیم نماز رو، نخونیم، حالا کی بخونیم، با چه کیفیتی بخونیم، شام میخوایم بخوریم، این سفره رو میچینیم، مرتب میکنیم، یه بالاخره تزئینی، یه دسری جمع میشیم دور هم، نماز میخوایم بخونیم، این مهر رو برمی‌داره نشانه گیری میکنه جلو، حالا مهر کجا وایسه دیگه، اینم میره دنبالش، هر جا وایساد همونجا الله اکبر. بعد مثل گنجشک سری نمازش، انفاقش، دویدن برای تأمین رضای او، حال نداریم. چی شده؟ مگه نمیدانی؟ میبیند، او داره میبینه، رفتار تو رو داره میبینه، نیات تو رو داره میبینه، یه روز به روت میاره ها. سوره عادیات از عجیب سوره های قرآنه، چون خداوند حتی تا پایان این سوره حرفی از عذاب بگید فهم بگید من خبر دارم و من دارم میبینم، برات مهم نیست یه روز من آشکار میکنم که همه رو دیدم. حالا عذابش بماند، چیزای دیگرش بماند، برات مهم نیست، همه رو من چیدم، زمین کار منه، آسمون کار منه، خوردنا کار منه، لذت بردنا، همه این سفره رو من چیدم کلن. بعد تو مشغول خودش شدی و از من غافلی، به همه چیز شدت و حدت نشون میدی الا به خود من. بابا ما ادباً هم که شده سر یه سفره‌ای بریم، هزاری هم که پذیرای قشنگ توی این سفره حاضر کرده باشه، خود صابخونه که بیاد یه چند لحظه ای احتراماً توجه به کی میکنی؟ صابخونه میکنی، بابا بالاخره این سفره رو ایشون چیده. حالا فرض کن صابخونه هی بیاد گه آقای پراغا، آقای وا یه لحظه من کارتون دارم، ساکت باش ببینید، ما اینجوری شدیم. پروردگار سرچ کار بابا، یه لحظه، یه لحظه دست نگه دار، یه خورده من کارت دارم، یه لقمه از این سفرت بده به این همسایه بغلیت، برو آب برو، برو پی کارت، من دارم میخورم. چی داری میخوری؟ اینا رو من گذاشتم زرزم گذاشته باش. میتازیم با سرعت، با شدت، با حدت به سمت هرچه که اون را برای خود خیر میبینیم الا او. اونجا سستیم، اونجا کندیم، و خدا یه سوال فقط میپرسه، میگه به این سوال توجه کنی مشکلت حله. آیا نمیداند این انسان که وقتی ما فی القبور زیر و رو میشود، انسان ها مرگ پایان کار نیست. نمیدونی قیامت میاد، قبرها زیر و رو میشه، مرده ها میان بیرون، شما میاید بیرون. بعد حسل ما فی الصدور، اون وقتی که هرچه تو دل هاست بیرون میاد، هرچه تو دل هاست آشکار میشه، دیگه نیت ها در میاد، معلوم میشه که تو راست راستی خورما رو از خدا بیشتر دوست داشتی. راست راستی خوردن و لذت بردن و چریدن و این چیزها رو بیش از خدا دوست داشتی و بیش از تأمین رضای او دوست داشتی. نمیدونی اون موقع ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، اون روز خبیر بودن خدا هویدا میشه، آشکار میشه. و اون وقت چی میخوای جواب بدی؟ چجوری میخوای از عهده شرمندگی او در بیای که من به تو توجه نداشتم، تو برام مهم نبودی، دلم اصلا برای تو نمیتپید، برای راضی کردنت؟ این کل سوره عادیاته. فقط یک مطلبی رو من در سوره عادیات باید بگم که حالا ممکنه از شما هم سوال بشه. در نسبت قسم و جواب توی این سوره، همونطور که دیدید من قسم ها را با کلمه لشدید ارتباط دادم. اصلا در جواب قسم هیچ کلمه ای نداریم که بتونه در واقع با قسم ها تناسب داشته باشه الا لشدید، انه له بالخير لشدید. یعنی یه جورایی این قسم ها داره جلوه میده صحنه، یعنی در واقع نمادیه از شدت علاقه انسان به چیزی که اون رو برای خود خیر میبیند. یه نمادیست از تاختن انسان به سوی محبوبش، آنچه دوست داره، آنچه برای خود خیر میبینه. حالا پیروزی، غلبه بر دشمنه، هر چی میخوای اسمشو بذاری بذار، پیروزی در یک رقابت، غلبه بر دشمنه، این یه نمادیه. خدا چرا بهش قسم یاد کرده؟ تا به ما بفهمانه بابا این ابزاری که برای تاختن من به شما دادم، این ابزاری که برای خواستن، طلب کردن، دویدن، تاختن، با سرعت رفتن به شما دادم، من دادم. به این اسباش قسم، به این اسبا اون وقتی که میدوند و نفس نفس میزنن قسم، اون وقتی که جرقه ها از زیر سومشون بلند میشه قسم، به این اسبا اون وقتی که صبح دارن یورش میبرن قسم، به گرد و خاکی که بلند میکنن قسم، به اون لحظه ای که وسط یک جمعی وارد میشن قسم، به همه اینا قسم. چرا؟ چون همه اینا رو چیزیست که من در اختیار انسان قرار دادم. ولی اعتراض من به این نیست، اعتراض من به اینه که اینجا چرا کندی؟ ان الانسان لربه لکنود، یعنی قسم به این شدت و حدت در تاخت و تاز، قسم به این هیجان و شور و نشاط فزاینده برای به دست آوردن آنچه دوست می‌دارد انسان، که نسبت به پروردگارش سست است. مثل این میمونه که تشبیه میکنم، بگی قسم به این نعمت که تو ناشکری، قسم به این نعمت که تو باید این شدت و حدت و تاخت و تاز و دویدن و طلب کردن را برای خدا به کار میبردی ولی نمیبری. لربهی لکنود، خودتم میدونی، خودتم میدونی، اصلا اثبات نمیخواد. هر کی به دل خودش مراجعه کنه میفهمه که با خدا چقدر، برای خدا چقدر حال داره، برای جلب رضایت پروردگار چقدر حال و حوصله داره، چقدر خدا رو خیر خیش میبینه. و اگر این شدت و حدتی هست، این شدت و حدت برای حب خیر در تو داره به کار میره. حب خیر، هرچه برای خودت خیر میدونی متاسفانه غیر از پروردگار، که اون رو برای خودت خیر نمیدانی. این تعبیر تو قسم و جواب، یک توی این آیات شأن نزولی هم وارد شده که آقا گفتن مراد از این سوگند ها، این قسم ها، این اسبا که اینجا ردیف شده، یک غزوه ای بوده که علی علیه السلام، یه جنگی بوده، حضرت علی علیه السلام این جنگ رو سامان داده، فرمانده لشکر کی بوده؟ علی علیه السلام بوده، یه جنگی ترتیب دادن، رفتن بر دشمنانی غلبه کردن. خدا داره قسم یاد میکنه به اون اسب ها، اون اسب های این لشکر خدا. بعد در اون صورت تأمین مناسبت قسم و جواب یه مقدار چی میشه؟ یه مقدار به چالش کشیده میشه. نمیگم ناممکن میشه، ولی یه مقداری چی میشه حالت، یعنی آقا اینو حالا بگیم چی؟ بگیم این مصداق کنود بودنه که نیست، بگیم مصداق شدید بودنه برای حب الخیره، چون این شدید بودنه برای حب الخیری که اینجا خدا بیان کرده، این در کنار کنود بودنه، یعنی چیز مثبتی نیست، چون که شما شدید به حب الخیر هستی ولی راجع به پروردگار کنودی. یعنی خدا در فاز اعتراض داره این حرفو میزنه. بله انسان لحب الخیر لشدید است، ولی قاعدتا باید پروردگار را چی بداند؟ خیر خود بداند که نمیداند. یعنی فاز کلام فاز اعتراضیه. در صورتی که بخواهیم اون شأن نزول را بپذیریم، فقط یه وجه در تأمین تناسب قسم با جواب میمونه، اون وجه هم اینه، بگیم گویا حضرت اینجا حمله کردن با این لشکریان که انسان کنود را چه کنن؟ بگی گوشمالی بدن. یعنی اون انسان کنوده بشه کسی که اصلا تو قسم و اینا حضور نداره، بشه نقطه مقابل این لشکر، نقطه مقابل این جبهه، یعنی کفار، که یه مقداری فاز سوره از این بیان با تشخیص بنده جداست. یعنی فاز سوره با این حالت خیلی همخوانی نداره که الان جنگ با انسانهای کنوده. صحبت از جنگ با کنودها نیست، صحبت از اینه که انسان کنود چرا کنودی؟ نمیدونی خدا میبینه؟ اگه فضا فضای جنگ و لشکرکشی و کشتن انسانهای کنود و این حرفا بود، باید سوره بیشتر بار چی پیدا میکرد؟ انذار و جهنم و تهدید و اینا پیدا میکرد، در حالی که سوره بار هوشداری داره، بار تذکری داره. با توجه به توضیحاتی که دادم و با توجه به یه نکته دیگر، اینکه اگر اینها اسبهای دونده لشکر حضرت باشن، علل قاعده سوارانش سزاوارترند به سوگند خورده شدن تا خود اسبها. سوارانش سزاوارترند که مدح بشن، که آقا ببین یه انسانهای اینطوری داریم در حالی که یه عده دیگه کنودن. خیلی به نظر حقیر اینجوری میاد، به چالش میخوره. حالا نمیگم ناممکن میشه، ولی اون شأن نزول این بحث را یه جورایی به چالش میکشه. و تدبری که بنده خدمتتون ارائه کردم صرف نظر از اون شأن نزوله و ردش هم نمی کنم، به خاطر اینکه ما حالا در یک جمعی یه بار گفتیم آقا به نظر ما میاد این شأن نزول سازگاری نداره. چون ببینید ما به هر حال وقتی برای ما شأن نزولی نقل می شود، تاریخی نقل می شود، هرچی از نقلیات، ما وظیفه داریم اون رو عرضه کنیم به چی؟ به قرآن، به بیان صریح اهل بیت علیهم السلام باید عرضه کنیم به قرآن. اگر جور در آمد بپذیریم، اگر جور در نیامد یا رد کنیم یا توقف کنیم، یا ما نفهمیم این هماهنگیش برای ما معلوم نشود. بنده همین مقدار میگم، میگم هماهنگی این شأن نزول با این آیات برای بنده ثابت نشود. یعنی میگم که چالش داره. اتفاقا یه مقدارم نگران شدم که اصلا این شأن نزول ای بسا یه جورایی در مقام تخطئه درست شده باشه. چرا؟ به خاطر اینکه شما وقتی این شدت و حدت تو اینجا میبینی، یه دفعه میرسی به ان الانسان لربه لکنود، یه جوری اعتراض اینجا هویدا میشه. یعنی نگاه کن آقا ببین، برای اون چه که واسه خودش خیر میدونه با شدت بگید میتازه، اما راجع به پروردگار چیه؟ سسته. بعد تطبیق دادی با کی؟ شما تطبیقش دادی با لشکر حضرت مثلا. این نگرانی هم حتی وجود داره. حالا بنده نه با بیان محکم، ولی فعلا توقف، میگم آقا اون بیان رو احساس میکنم اینجا همخوانی با فضای آیات ندارد. نکته ای رو اینجا میخوام تو پرانتز عرض کنم خدمت خواهران و برادران. در یک بحث بالاخره علمی، آدم میاد یک استدلالی رو مطرح میکنه، یه مدعایی داره، میشه استدلالشو ارزیابی کرد، استدلال خوب بود مدعا رو پذیرفت، استدلال ضعیف بود مدعا رو چکار کرد؟ رد کرد. اما اینکه اگر در یک جایی یک استدلالی شد، یه مدعایی مطرح شد با اون چه که من تو ذهنم بوده همخوانی نداره، با اون چه که ما تا حالا شنیدیم مثلا همخوانی نداره، زود مسیر بالاخره انگ زدن، اتهام زدن اینا پید نریم. بعضی ها یه حالتی دارن از درون، فکر میکنن مثلا فرض کنید اگر اینجا این شأن نزول پذیرفته شد، این یعنی که دیگه همه چی درست، و اگر پذیرفته نشد یعنی دیگه همه چیز خرابه، دیگه آقا اینا نه ولایت دارن، نه حضرت علی قبول دارن، نه خدا پیغمبر قبول دارن، نمیدونم چند و چند و چند. آقا اینطوری نیست. مسئله ولایت ما بارها گفتیم، بارها تأکید کردیم، بازم تأکید میکنیم، ولایت یه امریه تو گوشت و پوست استخوانه، تو گوشت و پوست و استخوان قرآنه، از قرآن جدایی پذیری نداره. کسی مگر بی سواد باشه درباره قرآن ولایت رو بخواد انکار بکنه، نفهمه قرآن رو اصلا و بخواد انکار بکنه؟ نه فقط آیاتی، چه بسیار سوره هایی، نه فقط سوره هایی، شاکله قرآن با ولایت ممزوجه، به هیچ وجه هم جدایی پذیری از ولایت ندارد. پس حالا اگر بنده نوعی میام یک انقلتی درباره صحت یا عدم صحت، درست بودن یا نبودن یه شأن نزول مثلا در یک جایی مطرح میکنم، این به هیچ عنوان ربطی به اعتقاد داشتن یا نداشتن به ولایت پیدا نمیکنه. این یه بحث تاریخیه، میخوایم ببینیم اون بحث تاریخی با این آیات مطابقت دارد یا ندارد. بنده میبینم آقا با توجه به تدبری که از آیات میکنیم مطابقتش مسئله داره، یعنی چالش هایی داره. من خلاصه فرمایش برادر عزیزمون عرض کنم. میگن آقا میشه اینجوری هم دید که خدا میخواد قسم یاد کند به اون مثبته، یعنی اینا نمادی است از اون نگاه مثبت، یعنی میل انسان به جلب رضای بگید پروردگار، که نشون بده اگر یک انسانهایی کنود هستن یه انسانهایی غیر کنود هم داریم، قسم به اون انسانهایی که کنود نیستن بلکه با سرعت و شدت و حدت دارن به سمت جلب رضای خدا میدوند، قسم به اونا که بقیه آدما متاسفانه راجع به پروردگارشون چی هن؟ کنودن. بله تصور داره، ولی یه نکته ای رو عرض بکنم. آدیات، موریات، مغیرات، افرنه، وسطنه همه مؤنثن. خب یا باید موصوف اینها را زنان بگیریم، زنان، زنانی که میدوند، زنانی که مثلا جرقه از زیر پاهاشون بلند میشه و اینا، کسی جور در نمیاد مگر اینکه کفشای مثلا پاشنه‌دار پوشیده باشن اونجوری، بعد دارن یورش میبرن که. یا اگر زنان نگرفتیم گزینه بعدی میشه جمع غیر ذوی العقول، به لحاظ ادبی برای جمع غیر ذوی العقول هم میشود جمع مؤنث به کار برد از باب جمع غیر ذوی العقول بودنش. لذا در تمام تفاسیری که به ادبیات اعتنا میکنن اینا موصوفش اسبان دیده شده، با توجه به مجموعه قرینه ها که قرینه دویدن، نفس نفس زدن، جرقه بلند شدن، یورش بردن، گرد و خاک بلند کردن، تو جمع وارد شدن، مجموعه قرینه ها باعث شده که این صفات تطبیق داده شده بر اسب ها. خب و اون شأن نزولی هم که عرض کردم اونم همینو انکار نمی کنه، اونم همینو اسب ها میدونه. خب پس قسمی اگر یاد شده به چیزی یاد شده که ذاتاً مقدسه. حالا ممکنه سوار این اسب به سمتی بتازد که باید یا نباید، صرف نظر از این که سوار کیه و کجا داره میتازه، صرف نظر از این خود این اسب ها مقدسند. چرا؟ چون یه آیه و نشانه ای هستند، یک وسیله و ابزاری هستند که خدا در اختیار کی قرار داده؟ انسان، برای اینکه بتازد به سمت اهدافش. اینا صرف نظر از اینکه سوار که باشد و کجا بتازد مقدسند، چون ابزار تاختن با سرعت به سوی هدفند. خب خدا میگه به این ابزار مقدس به این صحنه مقدس سوگند، صرف نظر از اینکه کی سوارشه کجا میره، که انسان راجب پروردگار کنوده، یعنی از این تاخت و تاز درباره رسیدن به رضای خدا خبری نیست. اینجا اعتراض شکل میگیره، و الا تو خود اول این قسم ها جنبه منفی وجود نداره، این قسم ها تاخت و تاز رو داره نشون میده. اعتراض اون وقتی شکل میگیره که میبینیم آقا این اینطوره، اما انسان راجع به پروردگار کنوده. بعد تو ذهن ما سوال پیش میاد، پس اون تاخت و تازه چی میشه؟ میگه اون تاخت و تازه مال حب خیره، هر چی که واسه خودش خیر میدونه. علالقاده جنبندی شما این میشه که هر چیزی که برای خود خیر میداند غیر از پروردگار، که گفته او را آخه برای خود خیر نمیداند، اونجا سسته. این میشه اعتراض. اما انتقادی که گفتید، خب وقت یه جبرگرایی پیش میاد، همه ی انسان ها محکوم میشن به این وضعیت. در قرآن الا ما شاء الله ما آیه داریم که خدا وقتی از الانسان حرف میزنه داره اون جنبه منفی را گوش زد میکنه. ان الانسان لفی خسر، ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الضر، ان الانسان، این یه کلیته، میخواد بگه طبیعت انسان اینه که راجب پروردگار کنده. چرا؟ چون خیر بودن او را خوب درک نمی کنه. این یک طبیعته. حالا سوره میخواد به انسان کمک کنه که بر این طبیعت خود چه کند؟ غلبه کند. چجور کمکت کنم؟ میگه باید یه چیزی بهش بگم که بفهمه خیر پروردگار. چی بهش بگم که بفهمه خیر پروردگار؟ با دنیا نمیشه حالیش کرد، یاد آخرت بندازمش، بگم تو آخرت قبرا زیر و رو میشه، آدم ها زنده میشن، حرفای دل میاد بیرون، اون موقع اونی که داره میبینه و همه چیز رو معلوم میشه که همه چیز رو میدیده کیه؟ پروردگاره. بازم میگی خیرت نیست؟ بازم پروردگار خیر نیست؟ بازم نمیخوای برای پروردگار بتازی؟ ما شأن نزول از خودمون چه نمیخوایم بسازیم؟ شأن نزولی که داریم میگه اینا خود لشکر حضرت. نه اصلا ما دیگه اگر از اون مسئله گذشتیم، اگر از اون شأن نزول گذشتیم، دیگه لازم نیست بر سپاه و اینا تطبیقش بدیم. من به طور کلی میگم آقا اینا نمادیست از صحنه تاخت و تاز به سوی آنچه برای خودت خیر میدانی. سوال خوبه. خلقت انسان در احسن تقویمه، طبیعت انسان کنده، چجوری با هم سازگاره؟ خلقت انسان جمع فطرت و طبیعته. اونی که در احسن تقویمه جمع فطرت و طبیعته. حتی فطرت انسان که خدا دوسته، خدا گراست، اونم به تنهایی اگر بود احسن تقویم بگید نبود. جمع فطرت و طبیعت میشه احسن تقویم، که انسان را به اون بالاترین درجه میرسانه که درجه ابتلا، امتحان، تصمیم گیری برای خود با عقل خود، با وحی. لذا انسان حتی اون خلقت انسان، رتبه خلقت انسان از ملائکه هم بالاتره، چون ملائکه این طبیعت کنود را ندارن، ولی ما داریم. ما داریم و باید برش غلبه کنیم با فطرت الهی خودمون. لذا برای ما احسن تقویم میشه، و الا اگر صرفا ما خداگرا بودیم و هیچ جنبه غریزی مادی که ما را بکشه به سمت دنیا در ما نبود، امتحانی هم شکل نمیگرفت، احسن تقویمی هم در کار نبود. انسان قطعا اون را برای خود خیر میداند. هیچ کسی اصلا به لحاظ ذاتی، هیچ کسی به چیزی که برای خودش اون رو شر بداند رغبت نشون نمیده. اگر میبینید رغبت به یه چیزی نشون میده، حتی اگر کسی، ببخشید این حرف رو میزنم، حتی اگر کسی خودش رو میکشه، بدانید تو اون لحظه اون رو برای خود چی میدانه؟ خیر میدانه، و الا که این کار رو نمی کنه. بله؟ این یه اشاره ایه، یعنی این ظاهر کلام نیست. ما فقط از اصل این که وسط نجمع بهی جمعایی داریم فهمیدیم که این اسبا گله وحشی نیستن، ابزار تو دست انسان ها هستن، همین. اما دیگه از اینجا بخوایم منتقل بشیم به بحث اطاعت، بعد از اطاعت بخوایم منتقل بشیم به این که انسان باید مطیع پروردگار باشه، فاصله مون دوره از متن. اینجور برداشت ها چون مستند تو متن سوره ندارد، رو ما اینا رو میذاریم کنار. حالا حرف خوبیه ها، اما شما چهار جا حرف خوب میفهمی از قرآن، یه جا ممکنه یه حرفی متوجه بشه آدم به ذهن آدم خطور کنه که اون دیگه حرف حسابی نباشه. ما باید تلاش بکنیم فهممون از قرآن را با الفاظ قرآن گره بزنیم قشنگ محکم. بفرمایید. سوال اینه، با توجه به اون معنایی که از قسمهای اول شما ارائه کردید، علل قاعده بعدش باید گفته میشد ان الانسان لحب الخیر لشدید، بعد میرسیدیم به این که انه مثلا لربهی بگید لکرنود. اگر این جوری گفته میشد اون بلاغت را نداشت، اون دوگانگی را در اوج ترسیم نمی کرد. ببینید ما دو تا فاز داریم در برخورد با قسم، خوب دقت کنید. من دیگه حرفم بشه آخر کلامم در حوزه بحث قسم و جواب، و دیگه مطالعات بعدی رو انشاءالله تو کتاب انجام بدید تا لازم شد سوال جواب کنید. ببینید در حوزه مواجهه با قسم و جواب قسم دو فاز داریم. فاز اول فاز تأکیده، هر قسمی آمده برای چی؟ برای تأکید. یعنی کل این والعادیات ضبحن تا آخره وسط نبهی جمعا میخواد تأکید کند بر این که ان الانسان لربهی لکنود و انه علی ذلک لشهید و انه لحب الخیر تأکید. این تمام. در خصوص قرآن علاوه بر تأکید یه مناسبت، یه تناسب هم بین قسم و جواب میخواییم، چون خداوند برای ما سوال پیش میاد خدا برای تأکید بر این حرفا چرا به اینا قسم خورده؟ چرا مثلا به شمس و قمر قسم نخورد اینجا؟ خب این سوال پیش میاد. جواب این سوال اینه، وقتی میخوایم بین قسم و جواب مناسبت پیدا کنیم باید نقطه اتصال را بگید کشف کنیم. نقطه اتصال کجاست؟ بنده میگم آیا ان الانسان لربهی لکنود نقطه اتصاله؟ نه، چون این قسم ها هیچ مناسبتی با سست بودن انسان در مقابل پروردگار بگید ندارند. آیا انه علی ذلک لشهید نقطه اتصاله؟ میگم نه، چون این قسم ها بر شاهد بودن انسان نسبت به کنود بودن خودش هیچ ربطی ندارند. آیا انه لحب الخیر لشدید نقطه اتصاله؟ میگم بله، این نقطه اتصال خوبیه. در حقیقت این قسم ها نشان دهنده شدت حب انسان نسبت به خیر است. چیزی را که آدم دوست داره براش میتازه، این میخواد اینو نشون بده. خب بعد اون وقت سوال شما مطرح میشه چرا حالا این اومد سوم مطرح شد؟ من میگم بلاغته، صنعت بلاغیه. یعنی چی؟ قسم ها رو که به اوج هیجان خودش میرسونه و شما منتظری صحبت از این بشنوی که بله به کجا تاخت، کی بود، دنبال چی بود، یه دفعه میگه نه با ما نبودن، اینا لربهی چی هن؟ بگید لکنود. این تاخت و تازی که دیدی، این گرد و خاکی که دیدی بلند شد، این جرقه هایی که دیدی بلند شده، این هم همه دنبال من نبودن. انسان گویا با من کاری ندارد، لربهی لکنود. این اعتراض قشنگ جا میگیره. بعد برات سوال پیش میاد پس برای چی میتاختن؟ میگه لحب الخیر لشدید، دنبال یه چیزی هم که واسه خودشون خیر میدونن. بعد شما میگی عجب بابا، یعنی آدم پروردگار خودش را خیر خود نداند و دنبال چیز دیگه اونجور بتازه، برای پروردگار اینجور نتازه؟ این قشنگ در ذهن و جان مخاطب اون انتقادی که خدا میخواد از انسان بکنه قشنگ جانشین میشه. وقتی این هست این میشه تناسب. بله با این قسمت از قسم تناسب داره، با این قسمت چی داره؟ تقابل داره. این درست، تقابل هم خودش یکی از اقسام ارتباطه. خب جمع‌بندی این سوره تمام. اجازه بدید یک بار من سوره رو بخونم و اگر نکته‌ای هست در پایان اضافه کنم، بریم سراغ استراحت ان شاءالله تا ساعت بعدی. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العلي العظيم.